میده، فارغ از اینکه صحن علنی چه رأیی خواهد داد به کلیات بودجه ای که در این روزها چکشکاری کرده روش. الان ما داریم درباره موضوعاتی صحبت میکنیم که نه اینکه دیده نشده در کمیسیون تلفیق، موضوعاتی است که بسیار مهمه، چون ما یه سند 1404 داریم، افق چشمنداز افق 20 ساله که برنامه دراز مدت ماست، سیاست کلی اقتصاد مقاومتی داریم در زمره اسناد راهبردی ماست، قانون برنامه ششم توسعه رو داریم، برنامه میان مدت و بودجه که برنامه کوتاه مدت ماست. هر اتفاقی در دل این سند یک ساله مالی برای دخل و خرج دولت بیفته مطمئنا رو زندگی همه ما اثرگذار خواهد بود. امشب می‌خوایم به موضوعی در دل بودجه بپردازیم که بهش میگیم نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص ملی، موضوعی که شاید در بد و امر به نظر مهم نرسه اما اینقدر مهمی که زندگی همه ما رو تحت شعاع خودش قرار خواهد داد. با ما همراه باشید. به اتفاق مهمان حضوری که در استودیو حضور دارن این موضوع رو بررسی خواهیم کرد و مهمانان تلفنی که به ما خواهند پیوست. اینجا رخیافت رادیو اقتصاد هست. 30,36,37 زمان پیام کوتاه ماست. خب جناب آقای دکتر سید حسین رضوی پور، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم حوزه اقتصاد، مهمان حضوری ما هستند. آقای دکتر رضوی پور خدمتتون سلام میکنم، خوشحالم از اینکه خدمت جناب عالی هستم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه. برای بنده هم باعث خوشحالی و مسرته که در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضوی پور. اول می‌خوایم اهمیت این موضوع رو بدونیم. قبل از اینکه به نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی بپردازیم، تطبیق سند یک ساله دولت که قانون بودجه است رو می‌خوایم با قوانین مادر با هم بررسی بکنیم. اینکه نسبت به قوانین مادر چقدر بودجه 1600 فاصله داره اون چه که الان هست و تا الان چکشکاری شده روش. چون برخی نمایندگان گفتن آقا ما این کسری عملیاتی رو مشکلش رو حل خواهیم کرد. یه توضیح درباره این تطبیق یا عدم تطبیق بدید، بعد بریم سراغ نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی.
حالا این که مشکل کسری عملیاتی بودجه رو چجوری میخوان رفع و رجوع کنن رو باید از کمیسیون تلفیق مجلس پاسخ بدن که اطلاع دارن. ما خب یک ادعایی شنیدیم، ولی اینکه این ادعا تا چه میزان به واقعیت نزدیک باشه خب باید دید که خروجی مصوب کمیسیون تلفیق چه خواهد بود ما بر اساس اون قضاوت داشته باشیم. وقتی هنوز دسترسی به خروجی کمیسیون تلفیق نداریم، صرفا بر اساس ادعاهایی که شفاهن مطرح میشه نمیشه قضاوتی داشت.
گمانه هم نمیشه زد؟
من بعید میدونم مجلس بتواند به راحتی این میزان از کسری بودجه عملیاتی که در لایحه مشاهده میشه رو رفع و رجوع بکنه. ببینید برخی از اصلاح‌ها ممکن هستند ولی نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی هستند که این زیرساخت‌ها در اختیار دولته. دولت است که میتواند از طریق اصلاح نظام مالیاتی درآمدها را افزایش بده و کسری بودجه را کاهش بده. دولت است که میتواند از طریق مدیریت صحیح هزینه‌ها بخشی از هدررفت منابع را محدود بکنه و در واقع مصارف بودجه را کنترل بکنه. مجلس تو عملیات نیست، مجلس فقط در مقام تایید و رد یک سری اعداد و ارقامه. شاید حالا مثلا با دست بردن توی نرخ ارز یک سری تصمیماتی بشه گرفت، ولی خب تبعات معیشتی که داره باز هم جبرانش نیازمند عملیات اجرایی است که دولت باید انجام بده. خب همه اینا به ما این سیگنال رو میده که مجلس با دستان بسته داره بازی میکنه و نمیشه انتظار داشت، اگرچه امید داریم که مجلسی‌های محترم به هر حال تصمیمات درستی اتخاذ بکنن، ولی خیلی نمیشه امیدوار بود که مجلس قابلیت این رو داشته باشه که بتونه این لایحه‌ای که ارائه شده رو اصلاحات اساسی روش انجام بده. با این حال ما منتظر هستیم ببینیم که خروجی مصوب کمیسیون تلفیق چه خواهد بود، بعد اون زمان میشه در موردش قضاوت داشت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر مصطفی طاهری از اعضای محترم کمیسیون تلفیق چون ظاهرا کمیسیون تلفیق الان هم جلسه دارن و آقای طاهری از جلسه آمدن بیرون که به سوالات برنامه ما پاسخ بدن و تشریف ببرن. آقای دکتر طاهری، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم.
بنده هم خدمت حضرت عالی مهمانتون و شنوندگان عزیز سلام و آرزوی سلامتی دارم.
متشکرم ازتون. آقای دکتر طاهری، امشب میخوایم درباره نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی برنامه رو تقدیم مخاطبان عزیز بکنیم. میخوایم
بدهی دولت به
جی دی پی. بله. میخوایم ببینیم به چه عددی میرسیم، چه عددی است، آیا تخمینی وجود داره، آماری در این زمینه وجود داره یا خیر، و چه آثاری در سال آینده کشور خواهد گذاشت.
آقای راسخ، من سوال رو تبیین بکنم برای طاهری عزیز. البته اول عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقای طاهری بزرگوار. عارضم خدمتون که در واقع قانون برنامه ششم توسعه در ماده 8 و بند ت ماده 8 قید شده که نسبت بدهی دولت به جی دی پی باید زیر 40% نگه داشته بشه و این صرفاً با اجازه هیئت دولت، یعنی با مصوبه هیئت دولت در شرایط اضطراری قابل افزایش به 45% هست و اگر بخواد از این فراتر بره مجلس باید تصویب بکنه، یعنی دولت از مجلس اجازه بگیره که این نسبت رو افزایش بده، ضمن این که برنامه 3 ساله‌ای برای بازگردوندن این نسبت به زیر اون حد عرض شده ارائه بده. در حال حاضر من در لایحه گزارشی از نسبت فعلی بدهی دولت به جی دی پی ندیدم و نمیدونم هم مجلس در کمیسیون تلفیق آیا توجهی به این موضوع داشته، با توجه به اینکه خب شاهد این هستیم که نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان بدهی جدید در این لایحه‌ای که دولت ارائه داده ایجاد خواهد شد، باید توجه کرد که این میزان از ایجاد بدهی جدید آیا اون نسبت رو به هم خواهد زد یا نه و وضع فعلی این نسبت به چه شکل هست. ما در واقع مزاحم شما شدیم که این سوال رو از شما بپرسیم، مجلس چه مقدار روی این مسئله ورود کرده؟
خیلی متشکرم آقای زرپور. بفهمید آقای دکتر طاهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در خصوص لایحه دولت که داده چند تا نکته است. یکی این که میزان تطابق این لایحه با قانون 5 ساله ششم، نه فقط شما یه معیارش رو گفتید، خب قانون امسال هم سال آخرش هست دیگه، سال 2014، خیلی معیارهای دیگه ای هم هستش که وقتی مقایسه میکنیم لایحه قانون رو رعایت نکرده. حالا یکی دوتا نیست، من یه لیستی کرده بودم برای خودم در حدی که قبل از اینکه تلفیق شروع بشه یه سری شاخصهای جدی رو که مثلا افزایش به اصطلاح بودجه چقدر باید باشه، نه عمرانیش باید تو قانون اینا یه عدد ارقامی هست.
درسته.
خیلی تناقض‌هایی رو ما پیدا کردیم تو لایحه بودجه دولت نسبت به قانون برنامه، همچنین نسبت به میانگین این 10 سال. یعنی ما یه کار مقایسه‌ای هم کردیم نسبت به این 10 سال که در واقع این روند درآمدی، روند هزینه‌ای چه جوریه، مثبت منفی، که اونجا هم از نمره‌های خیلی خیلی ضعیفی رو به لایحه دولت دادیم. یعنی نسبت به این 10 سال هم واقعیت خوب نبود. مثلا درآمد میانگین چجور افزایش پیدا میکرد؟ امسال خیلی کم. هزینه تو این 10 سال چجور افزایش پیدا میکرد؟ امسال یه دفعه جهشی بود. و موارد متعددی که از این دست. خواهم بگم که واقعیت اگر بخوایم اینها رو بشماریم یکی دوتا نیست. منتها ما توی کمیسیون تلفیق دوتا رویکرد داشتیم. یکی این که به خاطر همین مواردی که گفته شد بیایم بگیم لایحه بودجه رو کلیاتش رد کنیم چون با برنامه نمیخونه، با میانگین نمیخونه و مشکلاتی که داشت. یه راه حل این بود که نه، ما اینو قبول کنیم و اصلاحات اساسی تا جایی که امکان داره با توجه به امکانات دولت و کشور و اینا که میشه. واقعیت مسیر دوم رو ما انتخاب کردیم تا جایی که بتونیم در واقع این عددها رو هم اصلاح بکنیم، هم تو کلان، هم تو درآمدی ها، هم تو هزینه، یه بخشی از این کارها رو بتونیم انجام بدیم. تا حالا هم قابل قبول بوده، ولی خب بخشی از کار رو هم واقعا هنوز موفق نشدیم که
پی
ببریم. یعنی
دکتر، من به جهت تأکید خدمتون عرض میکنم، حتما خودتون بهتر از بنده میدونید، موارد متعدد نقد شده و بحث شده در مورد حالا مسائلی که در این لایحه بودجه وجود داره، منتها دلیل این که ما به این موضوع داریم به طور خاص میپردازیم، بدهی خب میتونه آینده اقتصاد کشور رو با مخاطره جدی روبرو کنه.
من یه چیزایی بگم، حالا اینکه چون دقیق پرسیدید، ما به این ورود فعلا، حالا من شخص خودم رو میگم، خیلی برام مهم بود. ببینید مثلا بدهی دولت به صندوق توسعه، یکی از جاهایی که خیلی بدهی داره صندوق توسعه ملی دیگه، خود دولت ادعا میکنه که مثلا 3,000 میلیارد، بعد دیوان محاسبات عددی رو میگه مثلا بالای 100,000. جاهای دیگه هم، یعنی میخوام بگم که اینها مواردی بود که واقعا حالا بنده شخصا به عدد واقعی نرسیدم. مثلا دلایل تناقضشون هم اینجوریه دیگه، اونا میگن آقا مثلا هیئت امنا یا هیئت امنایی که مثلا صندوق داره مثلا یه سری از بدهی ها رو در واقع اومدن حالا صورت جلسه کردن یا حذف شده چی شده، یه مقدار هم شفاف نبود. شما ما مثلا بله اوراق و اینجور چیزا مشخصه، اونا که سردسیدش مشخصه، ولی بحثای کلانتر از اون مثل صندوق توسعه و اینها برامون در نمیاد. ولی قطعا جزء آینده فروشی های زیادی که انجام شده تو این دولت، مخصوصا برای سال 1000 و به اصطلاح بودجه سال 1400، این به اصطلاح بسیار مشخصه.
آی دکتر تاری صدا من نمیشنوید.
درست، من یه لحظه خواستم برم رأی بدم، دیدم اونم که گذاشته. این ماده خیلی مهمی بود.
سفارش بده دکمه سبز یا قرمز از طرف شما فشار بدن آی دکتر تاری.
حالا ما اگه تموم شد دیگه بنده رفت
زحمت. زنده باشید، خواهش می‌کنم. بله بله. نکته همینه آی دکتر. الان شما یه عدد 3000 با 100000 گفتید، یه اختلاف خیلی عجیبی بینه این دو تا عدد هست، بالاخره به یه حد میانه باید برسیم. مرکز پژوهش‌های مجلس
نظارت رو مکلف کردیم به ما گزارش.
مرکز پژوهش‌های مجلس پارسال اعلام کرد که این نسبت، یعنی نسبت بدهی دولت به طور ناخالص ملی، حدود 48%. برای امسال، برای سال 98، برای سال 99 پیش بینی کرده بود به 52% برسه و با این روال بودجه پیش بینی میشه تا 56% برای سال 1400 برسه. توی همچین شرایطی چه میشه کرد تو تلفیق؟
ما بخوایم یه منابع جدید اگر بتونیم بخشی از این اوراق اینا رو کم کنیم، ولی حالا خب چقدر موفق بشیم نمیدونم.
آقای دکتر، من خواهشم این هست که کمیسیون تلفیق قبل از اینکه بخواد تصمیم نهایی رو بگیره در این زمینه، از دولت گزارش رسمی در مورد نسبت فعلی، چون موظف شده وزارت اقتصاد به اینکه این نسبت رو پایش بکنه و گزارش بده، مجلس از دولت گزارش دقیقی بخواد که وضعیت فعلی بدهی به جی دی پی چقدر هست.
و عددی هم تا اعلام نشده.
عددی اعلام نشده و جالبتر اینه که اون اجازه هایی که باید میگرفتن طبق قانون، طبق برنامه ششم توسعه، اون اجازه ها هم عکس نشده. یعنی اگه بالاتر از 45% میخواست بره، باید از مجلس کسب تکلیف میشد، کسب اجازه میشد و برنامه 3 ساله بازگشت ارائه میشد، که این اتفاق نیفتاده. خب این رو به نظرم میرسه مجلس حتما قبل از اینکه بخواد در واقع بودجه رو در صحن به بررسی بگذاره، حتما باید در موردش گزارش رسمی از دولت مطالبه بکنه. این حالا کف خواهشی هست که ما از مجلس محترم در این زمینه داریم.
موفق باشید.
ممنونیم از شما دکتر طاهری، شبتون بخیر، خداحافظ. زنده باشید.
خداحافظ شما.
آقای دکتر رضوی پور،
من قبل از اینکه شما بفرمایید، من می‌خواستم ابتدای بحث اول یه توضیحی بدم چرا این موضوع مهمه، ورود بکنیم به این بحث، بعد اگر بشه از مقامات رسمی دولت اصلا مطالبه‌ای بکنیم که وضعیت فعلی این
رو سعی می‌کنیم از وزارت اقتصاد نماینده.
من اول یه توضیح بدم خدمت شنوندگان عزیز که این نسبت چرا اصلا مهمه. بذارید با یه مثال این رو روشن بکنم. فرض کنید شما یه خانواده، یه پدر خانواده، یه درآمد مشخصی داره، مثلا ماهی 4 تومن درآمد داره. اگر هزینه های این خانواده از این 4 میلیون تومن فراتر بره، اگر به صورت مستمر هزینه ها فراتر بره و این درآمد کفاف نده، استقراض پاسخگو نخواهد بود.
یعنی شما نمیتونید هر ماه مثلا 1 میلیون کسی رو قرض بکنید.
این منجر میشه که در واقع اون خانواده مجبور به فروش دارایی ها و روز به روز فقیرتر شدن بره تا مرز ورشکستگی پیش بره.
درسته.
ولی اگر در یک برهه محدودی درآمدهای اون خانوار کاهش پیدا کرد، خانواده میتونه استقراض بکنه، اون برهه رو پشت سر بگذاره و با درآمدهای آتی اون رو جبران بکنه. یعنی یک هزینه های موقتی ایجاد شد. یعنی یک هزینه های محدود و موقتی، نه هزینه های مستمری که ادامه پیدا بکنه. هزینه های مستمر رو نباید روی استقراض بنا گذاشت. و از طرفی بعضی جاها برای خانوار میصرفه که استقراض بکنه، یه هزینه سرمایه گذاری انجام بده، بخشی از هزینه های جاری خودش رو با اون کم بکنه، مثلا خونه بخره اجاره خونه دیگه نده.
درسته.
یا اینکه یک سرمایه گذاری بکنه که درآمدهای بیشتری ایجاد بکنه و با اون درآمدها این سرمایه گذاری رو پاس بکنه.
اگر این نسبت بالا بره، یعنی اگر این نسبت بالا بره مشروط به این که اون سرمایه گذاری صورت بگیره، عیبی نداره این نسبت بالا بره.
اگر سرمایه گذاری که منجر به افزایش درآمد بشه، یا سرمایه گذاری که هزینه ها رو کاهش بده،
مثلا مثل ژاپن که این نسبت بالای 200%
بله،
اما منجر به تولید میشه. درست.
بله. سرمایه گذاری هایی که با استفاده از استقراض انجام میشه باید منجر به تولید بشه، یعنی باید سرمایه گذاری عمرانی باشه. اگر هم جای کسری موقت دولت داره میخواد ببره سمت هزینه های جاری، میتونه، ولی به شرط اینکه اون هزینه ها پایدار و مستمر نباشن. مثلا میگم امسال شرایط کرونا است، به خاطر عبور از بحران کرونا از صندوق توسعه ملی استقراض میکنیم.
بله.
این موقته، بعد از اینکه از بحران کرونا بگذریم این هزینه ادامه پیدا نمیکنه، استمرار پیدا نمیکنه. ولی نه، من میخوام مثلا به عنوان مثال یارانه بدم، یارانه رو تا سالها هم میخوام بدم. بعد شما میبینید در لایحه بودجه 1400 اومده گفته اگر منابع 260 خورده یا 270 خورده 1000 میلیارد تومانی یارانه تأمین نشود، برویم از فروش اوراق برای تأمینش استفاده بکنیم. این اشتباه محضه، این استمرار داره، این هزینه های مستمر از استقراض نمیشه هزینه های مستمر رو پوشش داد.
بله.
یا مثلا به عنوان مثال میگیم برای همسانسازی حقوق و دستمزد مثلا فلان طیف یا فلان بازنشستگان بیایم از استقراض استفاده بکنیم. اینها در واقع هزینه های مستمر هستند. بله. یا برای حقوق و دستمزد کارکنان، برای بخشی از هزینه های جاری دولت بیایم از استقراض استفاده بکنیم. این تبدیل به رویه میشه. نتیجهش چی میشه آقای راسخ؟ نتیجهش این میشه که من دولت الان نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان پیش بینی کردم که استقراض بکنم در لایحه 1400
برای پرداخت هزینه های جاری.
برای پرداخت هزینه های جاری در حالی که هزینه های عمرانی حدود 80 هزار میلیارد تومانه.
حتی 100 هزار میلیارد تومان.
حالا 100 هزار میلیارد تومان. که اغلبم تخصیص پیدا نمیکنه. میدونیم که تخصیص پیدا نمیکنه. خب بعد تازه از این مقداری که دارم استقراض میکنم 100 هزار تاشو دارم بدهی های قبلی رو که سررسید شده باز پرداخت میکنم. یعنی چی؟ یعنی این که 3 سال دیگه که همین بدهی های الان بخواد باز پرداخت بشه، 300 خورده 1000 میلیارد تومان باز پرداخت بکنه. یعنی این بدهیان بالاخره یه سررسید داره، یه باز پرداختی داره.
درسته.
دولت عملاً به جای اینکه توانی برای باز پرداخت بدهی ها ایجاد بکنه، شروع میکنه به رول اوور کردن بدهی، یعنی بدهی جدید ایجاد میکنه که باهاش بدهی قبلی رو باز پرداخت
مثل
کنه.
خانواده ای که وام میگیره،
که وام قبلی
رو بده، یه وام میگیره قسط این وام رو میده.
آره، راست. به عنوان پدر یه خانواده میدونید که این رویه یعنی ورشکستگی خانواده.
بله.
یعنی نابود شدن خانواده.
آقای شهرام آرامیده پرسیدن که اگر پدر زن دیگری داشت که بیرون از خونه خرج داشت، تکلیف چی؟ بده افزایش پیدا میگه.
بعد دقیقاً هم همینه. ببینید ریخت و پاش دولت رو ما باهاش مواجه هستیم.
بله.
وقتی که میبینیم بخشی از مدیران و بخشی از بدنه کارکنان دولت حقوقهایی دارن میگیرن بیشتر از اون سقف 7 برابری که در قانون پیش بینی شده، یعنی مجموع دریافتیشون از سقف 7 برابر حداقل دستمزد فراتر رفته، و بعد تازه در مجلس میان طرحی رو ارائه میکنن که این رقمی که فراتر رفته رو محدود کنیم به 2 برابر اون 7 برابر.
دوست.
یعنی به 14 برابر حقوق پایه. یعنی به یه عده داریم ما اضافه پرداختای عجیب غریبی میدیم.
آقای دکتر تولید ناخالص ملی می تعریف بکنید، بعضی از شنونده‌ها می‌خواستن اول اینو تعریف کنید.
مجموع همه تولیدی که در کشور اتفاق میفته، در داخل مرزهای جغرافیایی کشور اتفاق میفته،
از یک سال تا یک سال دیگه
این میشه تولید ناخالص داخلی.
آقای دکتر ما اول انقلاب، یعنی مثلا سال‌های ابتدای انقلاب، نسبت اقتصاد ما به چین 1/6 بود. این اقتصاد ما 1/6 اقتصاد چین بود. حدود 20 سال پیش شد 1/35 چین و الان شدیم 1/65 چین. این یعنی کیک اقتصاد ما کوچک شده.
بله.
یعنی سرمایه گذاری تقلیل رفته، کاهش پیدا کرده به مرور زمان. خب وقتی این اتفاق میفته یعنی تولید ناخالص ملی ما کم شده دیگه، یعنی به مرور زمان ما نتونستیم، یا قیمت ارز بالا رفته.
البته اون طرفش هم بگیم دیگه، چین تنها کشوری در دنیا که نرخ رشد اقتصادیش سالهای متمادی بالای 8% بوده.
درسته.
و به همین دلیل داره حجم اقتصادش یا جی دی پیش به اقتصاد آمریکا میرسه.
خب.
در شرایط کرونا که سال میلادی 2020 دنیا درگیر کرونا بود،
خب.
تنها اقتصادی که رشدش منفی نشد اقتصاد چین بود که 2.3% همچنان
مثل هم شد
رشد داره. فکر میکنم چین بوده. مثلا
صادرات محصول کشاورزی بود.
آره، حالا من مصر رو ندیدم ولی
2.1% رشد.
خب به هر حال ممنون که اطلاع دادید. ولی عمده کشورها، حالا مصر به اون صورت درگیر با قضیه کرونا نشده ظاهرا. ولی عمده کشورها به شدت اقتصادشون از این منظر آسیب دیده. و تنها اقتصادی که علارغم کرونا توانسته رشد اقتصادیش رو حفظ بکنه به نوعی اقتصاد چین هست. خب پس اقتصاد چین یه زیرساختایی داره که رشد چشمگیری داشته، ولی ما در مقایسه با اقتصادهای همتای خودمون هم نرخ رشدمون پایین‌تر بوده. خب. حتی در مقایسه با کشورهای همجوار خودمون هم.
کی که اقتصاد ما کوچک میشه،
بله،
ما اون درآمد ماهی 4 تومانی که شما مثال زدید برای پدر خانواده، ممکنه 4 تومن بمونه، اما چون تورم هست ارزشش پایین میاد. اگه این نسبت بدهی بالاتر بره، باز یعنی خطر بیشتر میشه.
خطر بیشتر میشه، بله. نفس. به همین دلیله که ببینید اون مصوبه قانون برنامه ششم توسعه بی دلیل نبوده.
من.
واقعا کار کارشناسی پشتش بوده و به این نتیجه رسیدن که حتما این محدودیت رو باید اعمال کنن. نه فقط کشور ما، شما حتی اقتصاد آمریکا رو هم که نگاه کنید میبینید به طور سالیانه یکی از فاکتورهایی که مهمه در اقتصاد آمریکا بحث نسبت در واقع سقف ایجاد بدهی دولته.
بس.
چون اگر این رو باز بگذارن، دولت‌ها چون نگران آینده نیستن، نگران دوره خودشون هستن، هزینه‌هاشون از طریق ایجاد بدهی افزایش میدن. بنابراین قانون میذارن، سقف میذارن، سقف تعیین میکنن که دولت اجازه نداره نشنال دبت رو یا بدهی ملی رو از این سقفی که کنگره تصویب کرده بیشتر بالا ببره. من یه مرور تاریخی بکنم. شاید
من آقای دکتر دهقان دهنوی رو خط ارتباطی مونن، چون
بله بله
وعده کردن مجلس اقتصاد بیان رو خط. سلام علیک باشون بکنیم، بعد حتما این نکته که گفتید رو و بعدا توضیح بدید برای ما.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت ایشون.
آقای دکتر دهقان دهنوی، معاون محترم وزیر اقتصاد، سلام بر شما.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون و همچنین مهمان برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر دهقان دهنوی. ما گفتیم با اتفاقی که تو حوزه بازار سرمایه افتاده خیلی سخت جواب بدید تلفن رو، از اینکه پاسخگوی همیشگی هستید بین آید از شما سپاسگزارم. آقای دکتر، بحث نسبت بدهی دولت به جی دی پی رو داریم بررسی میکنیم. از ابتدای برنامه هم با اعضای محترم کمیسیون تلفیق صحبت کردیم، هم از تکلیفی که برنامه ششم توسعه برای دولت گذاشته و اینکه این نسبت نبایسته از یه حدی بالاتر بره. تخمین ها نشون میده که این عدد داره از اون سختی که برنامه ششم میده بالاتر میده. عدد رو میدونید چقدره آقای دکتر دهقان دهنوی؟
حقیقتا نه، الان که بخوام آمار بدم در دسترسم نیست که آمار در دسترس.
خب. مرکز پژوهش‌های مجلس برای سال 98 این عدد رو نسبت بدهی دولت به جی دی پی رو 48% و برای امسال 52% دیده و بودجه 1400 رو 56%، یعنی تو بودجه 1400 به 56% میرسه.
یعنی به نتیجه این 56%. مرکز پژوهش شما عملاً گزارش داده.
این 56% رو مرکز پژوهش نگفته، تخمین بنده بوده.
آها، تخمین شما.
خدمت شما هست
که. آقای دکتر، به حالی همچین تخمینی زده میشه. اولا این تخمین چقدر فکر میکنید درست باشه؟ دو اینکه قاعدتا باشه تو این حوزه گزارشی از سوی دولت ارائه بشه به مجلس محترم برای اینکه از اون سقف بالاتر نره. اتفاق افتاده این کار یا خیر آیده؟
بله، ببینید در حالا بحث رویش در خزانه داری کل کشور که در وزارت اقتصاد هست،
بله،
و در مجموعه وزارت اقتصاد یک مرکز مدیریت بدهی ها وجود داره. این
بله.
مرکز که الان زیر نظر خزانه داری داره کار میکنه، مرتبا آمار بدهی رو در واقع، چون اینا خودشون در واقع تو بحث انتشار اوراق بدهی هم عامل اصلی هستن، این آمار رو دارن، مرتبا گزارش ها رو تهیه میکنن به دولت و در واقع از طرف دولت باید طبق قانون به مجلس ارائه بشه. اون کار در اونجا مرتبا انجام میشه.
درسته.
اما من میخوام یه مقدار مبنایی بحث بدهی ها رو در واقع خدمت شما عرض بکنم که چه نکاتی و به چه چیزهایی باید توجه بکنیم. ببینید، ما اینجای خدمت شما عرض بکنم، دو تا موضوع اساسی وجود داره در مورد بدهی ها. یکیش توی فضای بین المللی و توی کشورهایی که این مفهوم رو دنبال میکنن خیلی اهمیت داره، برای ما کم اهمیته. یکی دیگهش برعکس، در فضای کشورهای دیگه ممکن اهمیتش کم باشه، برای ما اهمیتش بالاست. اینه که وقتی مثلا ما اگر بخوایم صرفا تکیه بکنیم به اون رویه های بین المللی، به اون صحبت هایی که توی منابع و رفرنس های جهانی وجود داره، باید این دو تا نکته رو تو ذهنمون داشته باشیم. ما چیه؟ یکیش اینه که یکی از نگرانی های اساسی که در دنیا راجع به نسبت بدهی دارن این هست که بخش قابل توجهی از این بدهی ها بدهی کشور به خارج باشه، یعنی از وام های بین المللی از فایننس خارجی کشور استفاده کرده باشه و دولت ما بدهکار به دولت خارجی باشه. وقت اگر این نسبت بره بالا و دولت از پس بدهیاش برنیاد، در سطح جهانی اعتبارش از دست میده. ما در کشور خودمون نمیتونم من بگم خوشبختانه، چون بالاخره استفاده کردن از بدهی خارجی خودش یه فرصته. شما بتونی از خارج قرض بگیری در داخل کشور خودت سرمایه گذاری کنی، خوبه، ولی به دلیل محدودیت هایی که بوده ما تقریبا حجم بدهی خارجیمون فوق‌العاده ناچیزه، به صفر میل میکنه. همه بدهی که داریم داخلی هست، بنابراین ریسک نکول کردن بدهی به خارج نداریم. به این دلیل میگم این موضوع در سطح جهانی مهمه، ولی برای ما دیگه اهمیت نداره چون بدهی خارجی نداریم.
بله آقای دکتر، اکاش بدهی خارجیمون بود حداقل اینقدر راحت تحریممون نمی‌کردن.
اگر بدهی خارجی بریم، بدهکار بودن به خارج به شرطی که اون پولو بگیریم و در داخل سرمایه گذاری بکنیم، خیلی خوبه. یه نوجهت به سرمایه گذاری خارجی دیگه است.
همینطوره، بله همینطوره.
نکته دوم اینه که در خیلی از کشورهای دنیا به دلیل اینکه تورم کنترل شده، نرخ بهره نرخ‌های پایینیه. بنابراین اونها راجع به این که مثلا در طول زمان موجودی بدهی به دلیل هزینه اون بدهی که نرخ بهره هم باشته بشه و زیاد بشه، زیاد نگرانی ندارن. ولی در کشور ما به دلیل مشکلات ساختاری که داریم، رشد نقدینگی بالایی که داریم، نرخ سود، حالا ما نرخ بهره در اقتصادمون نداریم دیگه، ولی اون نرخ سود در واقع روی اوراقی که مبتنی بر عقود اسلامی هستن و دولت استفاده میکنه پرداخت میشه، اون نرخ سود بالاست. و وقتی مثلا نرخ سود هلوهوش 20%، معنیش اینه که مثلا هر 3.5 سال بدهی شما فقط از محل همین هزینش رو برابر میشه. بنابراین ما راجع به این موضوع نگرانیمون باید بیشتر از دنیا باشه. با این دوتا محور حالا ما باید نگاه بکنیم به بحثی که شما امشب داریم که بله. راجب این بدهی ها باید چه کار
بکنه. خب حالا آقای دکتر، اگر این بدهی افزایش پیدا بکنه، چون فرمودید الان عدد و رقم رو حاضر و ذهن نیستید، من هم عدد و رقم های تخمینی رو عرض کردم که مرکز پژوهش ها برای سال 98 دیده بود و برای سال 99 که امسال این، با آقای دکتر از پی گفتن که پیش بینی میشه تا 56% برای سال 1400 برسه. اگر این عدد و رقم ها درست بشه، آیا دولت به سمت ورشکستگی پیش نمیره؟
چون که بدهی ما بدهی داخلی هست، هیچ موقع دولت ورشکست نخواهد شد. ورشکستگی موقعی هست که دولت نتونه پرداخت انجام بده. اون در بدهی خارجی معنی پیدا میکنه، چون ما در واقع کنترلی روی در میزان در واقع تولید ارز نداریم در داخل کشور خودمون، ولی دولت چون به طور طبیعی در واقع حق انتشار پول رو داره، هرچند این در واقع وظیفه درستی نیست، بله. نوعی افزایش حجم نقدینگیه،
یعنی خلاف وظایف بانک مرکزیه.
بله بله، خلاف استقلال بانک مرکزیه، خلاف رضای نقدینگیه، ولی هیچ موقع به اسم ورشکستگی مطرح نمیشه. دولت میتونه تا بی نهایت به داخل بدهکار بشه، هرچند این چیز خوبی نیست.
درست.
ولی اسم ورشکستگی در مورد بدهی داخلی نمیتونیم به کار ببریم، معنا پیدا نمیکنه.
آقای دکتر رضوی پور، توضیحات آقای دکتر دهقان دهنوی رو شنیدید؟ یه آقای میشه گفت یه جورایی با توضیحاتشون نگرانی ها رو کم کردن که اگر بدهی خارجی نباشه، ما نمیتونیم از ورشکستگی دولت صحبت بکنیم و دولت میتونه این بدهی رو افزایش هم بده، حتی البته گرچه خوب نیست.
خب اولا من مجدد عرض سلام دارم خدمت ایشون و ممنونم که قبول زحمت فرمودن در این برنامه پاسخگو باشن، چون من خودم به شخصه این موضوع رو خیلی سعی کردم توی سالهای اخیر پیگیری کنم، هیچ مقامی از دولت ندیدم رسما بیاد این نسبت رو اعلام بکنه. حالا اگر دفتری هم در معاونت خزانه داری وزارت اقتصاد داره این رو بررسی میکنه، گزارشی به عموم مردم منعکس نمیشه، در حالی که مثلا اگر میبینیم در ایالات متحده آمریکا این نسبت بیشتر از کشور ما هست، ولی خب یک سایت و سامانه‌ای دارن که لحظه به لحظه میزان نشنال دپت رو نشون میده و حق عموم مردم هست که این رو ازش اطلاع داشته باشن. این یه نکته. نکته بعد این که من سوالم از ایشون این هست که اگرچه فرمودن بدهی خارجی نیست، ولی آیا بدهی داخلی اگر زیاد بشه و دولت توان بازپرداخت اون رو در کوتاه مدت نداشته باشه، منجر به ابر تورم نخواهد شد؟ من برداشتم این هست که این ریسک وجود داره که در واقع دولت برای بازپرداخت بدهی ها دامن بزنه به تورم و این چالش ابر تورم رو در